أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب امروز مواجه شدیم یه مقدار تأخیری به علت برخورد با یک برنامه بود که الحمدلله خوب موفق شدیم جمع بکنیم. اون آمدن داستان کل بود برای معرفه و عارفه داستان جدید استان و معرفه و دیه داستان قبلی، ولی خب یه ما نمالیم تا آخر اون وسط کار. موقعی که دیگه حال داستان کل میخواست مشغول سخنانی بشه و از نظر اونا زل مقدمه بود، ما دیگه خداحافظی کردیم آمد. هر چرا خدمت شما، یه مقدار لازم هست که جمع‌بندی بکنیم مباحث گذشته رو و بعد انشاءالله اگر رسیدیم ادامه بدیم. در بحث مفهوم سالبه، سالبه کلیه، خب سالبه کلیه که گفتیم که قیله به این که مفهومش موجبه جزئیه است، حسب ما هو المعروف که نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه است، ولیکن شیخ مخالفت کرد و فرمود نخیر، مفهوم سالبه کلیه در ادله موجبه کلیه است با یه استدلالی که داشت، که استدلال را خب محل کلام قرار دادیم و لیکن یعنی نپذیرفتیم، نفهمیدیم، ولیکن گفتیم مراجعه به موارد یه مقدار مؤید نظریه شیخ هست، البته نه در مورد سالبه، در مورد موجبه. حالا مثال هم زدیم به اکرم العلماء انکانو قدولا، که وقتی این گفته میشه اکرم العلماء این کان و عدولا، همین طوری که منسوخش کلیه است میبینیم مفهومش هم کلیه است. بله واقعیتی چون اکرم العلماء این کان و عدولا که کلیه است، ولی مفهومش هم این است که همین علماء اگر عادل نبودن عرض میشود دیگه واجب الاکرام نیستن و مفهوم و بعد جزئیه هم نیست، کلیه است، یعنی کل واحد واحد من العلماء ارشد از مفهوم استفاده می شود همچه حکمی داره که اگر عادل نبودند واجب الاکرام نیست. این مؤید نظر شیخه. گفتیم خب پس بالاخره بیاییم یه تفحصی بکنیم ببینیم، چون که اون طرف قضیه مثال معروف در سالبه اذا بلغ الماء قدر کرن لا ینجسه شیخ، اون هم که سبک سنگین میکنیم میبینیم بکسه اذا بلغ الماء قدر کرن لا ینجسه شیخ، وقتی آب به کریت برسه چیزی یعنی هیچ چیز نجسش نمیکنه، درست این منظور سالبه کلی هست، اما مفهومش این بر نمیاد که اگر قلیل بود فینجسه کلشه، یا دیگه وقتی که قلیل بود عاصمیت نداره، معتصم نیست و قابلیت تنجس داره در حد بعض الاشیا، دیگه به صراح همچین صراح ظهور تامی ظهوری در این که کل شیئن یا نجسه کل شیء هرچند به صورت موجب کلی نه مفهوم نه مستفاد نمیشه. خب لازم اینم واقعیت هم، پس بنابراین موارد مختلف هم رسیدیم ایاتون به اختلاف موارد و گفتیم باید در اطرافش تعمل بشه، ولی بحث بعدش که دیروز بود دیگه یادمون رفت قضیه رو مطرح بکنیم، ولی خب بحث خوبیه. هر چه وقت خدمت شما، به نظر میرسد که اساس کار همین باشه، دقیقا هم همینطوره که اگر چنانچه یک وقتی این عموم ناظر به خصوصیات فردیه بود، یعنی سوری داشت مثل کل یا جمع محلا بلام که در موجب ناظر به افراد است و به صورت استغراق دلالت میکنن بر عموم استغراقی، اون وقت عرض کنم دیگه خود به خود انحلالی میشه، وقتی که انحلالی شد هم حکمش انحلالیه هم تعلیقش، تعلیق علال تعلیق على الشرطش هم انحلالی، یعنی که یعنی بلحاظ کل فرطن فرطن. پس وقتی گفتیم اکرم العلماء این کانو عدولا، چطور خود اکرم العلماء استغراقیه و منحل میشه به احکام عدیده به تعداد افراد، تعلیقش هم اینطور استفاده میشه که تعلیقشون هم چیه؟ تعلیقشون هم استغراقیه، یعنی بنابراین به صورت استغراقی کل واحد از اکرم هازا و اکرم هازا و اکرم هازا، همه این عالم ها افراد عالمی که واجب الاکرام میشوند، کل واحد واحد علی سبیل الاستغراق معلق میشه وجوب اکرامشون بر عدالت. و همین فرمایش شیخ از عبدال میاد، یعنی نتیجه این میشود که پس اگر چنانچه هر فردی از اینها عادل نبودن دیگه واجب الاکرام نیستن. و ما تردیدی هم تو این نداریم، اگر فهمیدیم اکرم العلماء ان کانوا عدولا، از مفهومش مفهوم قضیه کلیه میفهمیم که هر فردی من العلماء لم یکن عادلا فلا یجب اکرامه. این منشأش اینه، چون اینجاها در این همچه قضایایی عام ما عام استراقی و ناظر به خصوصیات فردی است، کما اینکه حکمش انحلالی میشه به تعداد افراد، کذالک تعلیقش هم انحلالی میشه. تعلیق هم که انحلالی شد دیگه مفهوم مفهوم عام میشه بالعموم الاستغراقی. هر چه بعد بخواد این راجبه این، پس هر جا که دلیل اینطور بود فرمایش شیخ درسته، نتیجه هم همینه. اما در مثل ان الماء اذا كان قدر کر لا ينجس شيء، اینجا عموم ما چیه؟ عموم ما لا ينجس شيء دیگه، این لا ينجس شيء احسنتم نفیه که وارد شده است بر طبیعت. طبیعت هرگاه تلو نفی قرار گرفت یا تلو نهی قرار گرفت، عرفن ازش استفاده میشه، عرفن ازش استفاده می شود طبیعت در ضمن جمعی افراد، یعنی دیگه این حقیقت منتفیه در ضمن تمام افراد، هیچ فردی ازش وجود پیدا نمی کنه. به خلاف این که اگر طبیعت موضوع حکم ایجابی قرار گرفت مثل امر، یک ویفی صرف الوجود، صرف الوجودش مقصوده که از صادق علی اول الوجود ها، درست شد؟ یعنی اگر امری آمد رو سلاس، معناش خواهی نیست که همه افراد سلاسی که موجود در عالم ما باید انجامشون بسیم، بلکه یک فرد کافی صله مقصود ازش ایجاد صرف طبیعه است ولو فی ضمن فرد واحد. اما به خلاف این که اگر همین طبیعت تلو نهی یا تلو نفی قرار گرفت، ظاهر آفشیه اینه که این طبیعت هیچ در خارج وجودی نداره، نداره یعنی در ضمن جمعی افراد، در هیچ وردی دیگه نباید وجود پیدا کنه. این یک مفهوم فهم عرفی است. پس بنابراین ما این چیزی که داریم در لا ینجس شیء و امثالش، سالبه های کلیه، چه سالبه های کلیه؟ ناظر به خصوصیات فردیه نیستن، نفی یا نهی رفته روی ذات و طبیعت. به دلالت الالتزامیه فهمیدیم که هیچ فردی، دلالت عقلیه اونم، عقل حکم کرد به این که هیچ فردی در خارج نباید وجود پیدا بکنه، و الا مدلول اولیه کلام چه بود؟ نفی طبیعه بود، ناظر به خصوصیات فردیه نبود. پس بنابراین علی ذلک همتجایی اینجا دیگه فرمایش شیخ دق نمی کنه، نفی طبیعه است. دق نقیزش چیه اگه مفهومش این که این نفی طبیعه نیست، نفی نفی ایجابه، ایجابش که به عبارت باشد از وجود طبیعه در طرف مخالف، یک تیفیه صرف الوجود، چون همیشه طبیعت در طرف سالبه در ضمن جمعی افراده، اما وقتی که همون طبیعت طرف ایجاب قرار گرفت صرف الوجود میشه که کافیه درش فرد واحد. سلازا دیگه اینجا عمومی در طرف ایجاب نداریم، یک کیفیه الفرد الواحد، یعنی ینجسو شیء لا ینجسو شیء، چون در تلو نفی بود ازش فهمیده میشد، چون هر طبیعت است، شیء یعنی طبیعت و شیء، ناظر به خصوصیات فرضیه نیست، اما عقل گفت که اگر طبیعت در طرف چیز قرار گرفت، نفس قرار گرفت یا نهی قرار گرفت، در ضمن جمعی افراد ساریه. اما نقیضش چیه؟ خب نقیضش ایجابه، نقیض سالبه موجبه، در طرف موجبه عقلم فعلی نمی کنه، میگه اگر طبیعتی موضوع حکم ایجابی قرار گرفت صرف الوجودش مراد، صرف الوجود یعنی چه؟ یعنی فرد واحد هم کافیه. پس بلاهن علی ذلک تفصیل را میتوانیم اینطور قرار میدیم که اجر قضیه‌مون چه به چه سالبه چه موجبه. اگر که عام استغراقی ناظره به خصوصیات فردیه و استغراق در جمعی افراد، پس فرمایش شیخ درست شد. اما اگر چنانچه حکمی یا مثلا وصف مثل تعلیق بر شرطش اینها رفته روی طبیعت، ناظر به خصوصیات فردیه نیست، عقل بالملازمت العقلی یه چیزی گفته که عمومی درست کرده در طرف نفی، و الا خودش ناظر به اصطلاح خصوصیات فردیه نبود، نفیه بوده روی طبیعت. عقل حج کرد که این بایست در جمعی افراد، این جمعی افرادش مدلول لفظی نبود، دلیل فی حد ذاته ناظر نبود عموم استغراقیش را، دلیل فقط ناظر بود به نفی طبیعه. و انما این که العقل حکم به این که انتفاع طبیعه انما یکون به انتفاع جمعی افراده و الا لم یدل علیه الله، اینجا قضیه فرق میکنه. نه نه همینطور که عرض کردم دیگه، خب دقت بکنین، همین عموم استغراقی اگر بود ناظر به خصوصیات، عموم استغراقی
علما رو مثلا بذارید، اگر مثلا امکانو مثلا فسوقا مثلا
نه امکانو فسوقا اینا این مثال درستید، بعد از درستید مثال قدر مثال بایستی عرض می شود خود حکممون هم استراقی باشه، نه بر نه شرطمون به خلاف باشه انشاءالله. بعد پس تا اینجا این را خوب متوجه بشید که میزان اینه، اگر که دلالت عبسلا این چیزی که ما داریم در منطوق عمومی که داریم، اگر عموم استراقی ناظر به خصوصیات فردی است و برای شرطی معین کردیم، مفهوم شرطش چه میشه؟ مثل منطوق که عام استغراقیه، مفهومش هم میشه عموم استغراقی، چون انحلالی میشه، انحلالی میشه و همین انحلالیت که در طرف منطوق هست به طرف مفهوم هم سرایت میکنه. هرچند خدمت شما، چون از اول حکم به حسب کل فرد فرد بود، تعلیقش هم به حسب کل فرد فرده و برابرین مفهوم هم عمومیت پیدا میکنه در طرف مفهوم، همینطوری که در طرف منطوق عمومیت داره. به خلاف این که اگر که نه به این لسان نبود، عموم ما یه عموم استغراقی آنچنانی نداریم، بلکه یه چیزی داشتیم که طبیعتی تلو نفی قرار گرفته بود، این طبیعت نباید باشه، ناظر به خصوصیات فردیه نبود. خب پس این طبیعت بعد این مشروط شد به یه شرطی، عند انتفاع ذلک الشرط که میخواییم مفهوم بگیریم چه میشه؟ سلب طبیعت، سلب و سلب ایجابه، یعنی حالا یه طبیعت موجود میشه، طبیعت اگر بخواهد موجود بشه باز احوط میکند در جمعی افراد، باز طبیعت بخواهد موجود بشه دیگه اون حکم عقلی را نداریم که بگوید در جمعی افراد، بس که کافی درش صرف الوجود. پس اینجا ارچند بکنه اینطور از هم جدا میشه، بنابراین در صورت قضیمون موجب اکرم العلماء یا اکرم کل عالم این کانو عدولا ناظر به جمعی خصوصیات فردیه است و مستغرقش میکنه و تعلیقش هم استغراقی و انحلالی. اما در طرف این مثال سالبه اذا بلغ الماء قدر کل لا ینجسو شی، هم که چیزی نداریم، لا ینجسو شی که محل بحثمونه نفیس رفته روی طبیعتش، به همونی که عرض کرده. خب و اما این هم جنبندی راجع به اون بحث، و اما بحث بعدیمون که راجع به مفهوم بحث بود. در مفهوم بحث که وارد شدیم، اول هم گفتیم که موضوع بحث کجاست، یه فهرست مختصری بخوانیم. در جایی که نهایی فرموده بود وصف معتمد علی الموضوع، و حالا اون که گفتیم ملاحظه بعد از استدلالات این تایید نمیکنه این را، هم که همون فهمه به دلیل این بود، فهم ابی عبیده از روایت لی الواجب یحل عرضه و عقوبته، که لی الواجب اینجا ما فقط الواجبی داریم، صفت آمده الواجب مثل العالم، یه موصوفش ذکر نشده، پس وصف معتمد علی الموضوع نیست و همینم محل بحث قرار گرفته و آقایونم روش بحث کردن استدلال کردن. بنابراین این که ملاعینی فرمودن که محل بحث اختصاص دارد به وصف معتمد لا یمکن المساعدت علی، خب این یک مطلب بود. بعد هم وارد شدیم در استدلال. همه این رسه مطلب خوردریزه هم باید اضافه بکنیم که بعضی از کتب چه کمی مبنی هستن بر تفسیر اشاره کردن به اینا. یکی دیگه این است که ببینیم در قضیه مفهوم وصف مال کجاست، برای اینکه اینجا عرض میشن نسبت بین وصف و ذات موصوف عرض شود تحمل میکند چهار صورت را. خب سوره نسب اربعه، یک اینکه نسبت تساوی باشه، دو اینکه نسبت تباین باشه، سه نسبت عموم خصوص مطلق باشه، چهار نسبت عموم خصوص منوج باشه. ببینیم کجاها محل بس. اما اگر نسبت تساوی و تباین باشه خب معلومه که دیگه چه ارتباطی به بحث مفهوم نداره و مخصوصا تباینش، برای اینکه تباین خود صفت قرار نمیگیره. چیزی که میخواد صفت یا موصوفی باشه آیا ممکنه که نسبتش با موصوفش تباین باشه؟ و این چه صفتیه؟ تباین، تباین یعنی که یعنی هیچ وقت سرشون توی یه بالین گذاشته نمیشه، مثل انسان و حجر. اگر فرض کردیم یه دو چیز اینطورن چطور یکشون صفت دیگری بشه؟ خوی اصلا فی حد ذاته از اول غیر مخوله. اما تساوی چه؟ نسبت ها متساوی هستن، مثل که مثل انسان و ناطق، مثل انسان و زاحت، انسان و متعجب، نسبتشون مساوی. کل متعجب انسان، کل انسان متعجب، هر شاید به خدمه. حالا اگر چون چه صفت قرار گرفت معقول هست که صفت باشه، اما جای بحث مفهوم هست؟ نه. برای چه؟ برای اینکه خب معنیش این است که بالاخره این صفت نباشه و ذات باشه. ولی وقتی که دیگه اینا با هم مساوی هستن خب یه انتفاع در انتفاعی نداریم ما اینجا. پس اینم راجع به صورت تساوی. پس تساوی تباین قطعا از محل بحث خارج است. میماند دو صورت دیگه، یکی هم خصوص مطلق و یکی من. اما خصوص مطلق هم نزاعی درش نیست از جهت اینکه قطعا داخل در محل بحث. اما خصوص مطلق یعنی چه؟ یعنی اینکه ذات موصوف عام است، اما یه صفت خاصی براش گذاشتن. این صفت خاص را که گذاشتن اون وقت پس بنابراین این موصوف گاهی متصف به این صفت، گاهی متصف به این صفت نیست. اینجا بحث بکنیم که بالاخره آیا این صفت مفهوم داره یا نه. بگم چرا؟ چون متصوره که موصوف باشد و صفت نباشد. عرض کنم به خدمت شما مثل انسان عالم، اون انسان ها اعمن از اینکه عالم باشد یا جاهل باشد. پس اگر چنانچه عالم را گذاشتیم میتونیم ازش مفهوم، یعنی میتونیم داخل در بحث دیگه، شک و شبهه هم درش نیست. انما الكلام و النزاع بین ما و بعضی از اهل برادران اهل سنت شافعیه در رابطه با عموم خصوص منوجه، که اگر چه نسبت بینشون عموم خصوص منوج بود باز به نظر ما جای مفهوم نیست، ولی اونا گفتن جای مفهوم. چرا؟ برای اینکه اگر عموم خصوص منوج بود خب در مفهوم قضیه مفهوم این معناش این است که تمام خصوصیات منطوق را باید داشته باشه، تمام خصوصیات منطوق را باید داشته باشه به استثنای اون چیزی که میخواییم ازش مفهوم بفهمیم، یعنی مثلا صفت. صفت را نداره اما بقیه چیزها را باید داشته باشه. خب حالا میگوییم که مثلا مثالش فلغنم صائمت زکات را، خب در غنم صائم زکات هست، حکم ثابت شده از برای غنم صائم. در غنم معلوفه محل بحث اشکالی نداره، چون من غنم معلوفه چیز داره یا نه. منتهی شافعیه اومدن تعمیمش دادن تا ابل معلوفه، گفتن که یه همچه مفهوم کلی داره ای صائمه دیگه فرق نمی کنه، دیگه ما کارم نداریم این که اینجا غنم ذکر شده. ارتباط فرمودید. بلکه هر شود به خدمت شما افتراق هم از اون طرف اگر باشه، یعنی از دو طرف، صائمه نباشه یعنی معلوفه باشه، بعدم غنم نباشه ابل باشه، خب این ما قبول نداره. اونا گفتن باز مفهوم داره. پس معلوم اینا گفتن که در ابل معلوفه بازم زکات نیست. از کجا میفهمیم؟ گفتن چون که در غنم معلق شده است بر صائمه، پس دلالت دارد بر این که حد دار مدارشه و دیگه حتی در ابل اگر معلوفه بود زکات نیست. خب یه حرف مفتیه و هیچ پایه و اساسی نداره، برای اینکه حکم از اول قامل موضوعش مشخص شده که غنم بوده، در غنم آمده از میشه و وصف صائم را موضوعیت بش داده و دخیلش کرده. خب حالا بگوییم که در ابل اگر معلوف اگر صائم نبود باز هم زکات نیست، آخه به چه وجهی، چه ظهوری، چه دلالتی، موضوع عوض شده. اتفاق فرمود پس بناهن علا ذالک در مورد عامین من وجه، در صورت که افتراق از دو طرف باشه، یعنی هم وجه هم موضوع، مثل اینجا که گفته فلغنم صائمه، بیاییم سراغ ابل معلوفه، هم موضوع عوض شده هم وجه عوض شده. ندیه قطعا از بحث خارجه و هیچ احتمال وجود مفهوم اینجا داده نمیشه، برای اینکه موضوع باید محفوظ باشه در مفهوم، موضوع عوض شده. خب حالا اون ها که گفتن که حتی در ابل معلوفه دلالت دارد که زکات نیست، ناظر به چه بودن؟ ناظر به همون قیاسات و استحسانات و اینها. گفتن وقتی که گفت فلغنم صائمت زکاتون، ما بومی بریم استشمام میکنیم که این صائم بودن علت منحصره باشه، علت منحصره تامه برای وجوب زکات صائم بودن. میگه فرقم نمی کنه بر کجا، بر اساس همون مذاقی که دارن به اصطلاح برای قیاس و استحسان اینها این حرف را زدن که ما از فلغنم صائمته چه می فهمیم؟ گفتن می فهمیم که تمام العله و العلت المنحصره و تمام العله خود صائمه بودنه، فعین ما وجده وجب از زکات. دیگه حالا فرق هم نمی کنه چه غنم باشه چه ابل باشه، و حالا که خب معلومه معلوم البطلانه، برای اینکه مولا آمده صائم بودن و موضوع قرار داده در موضوع غنم که گفته فل غنم صائم از زکاتون، اما در غیر موضوع غنم از کجا بفهمیم که با صائم بودن تمام العله است؟ نه، همچه مطلبی نیست. بنابراین عرض می شود خدمت در قضیه عامین من وجه در همون موضوع، یعنی در غنم صائمه، اگر صائمه نبود غنم بود غنم معلوفه اشکالی ندارد، بحث مفهوم نیست. اما دیگه اگر موضوع عوض شد، شد ابل معلوفه، یعنی افتراق از دو طرف بود، نه صائمه ای در کار هست نه غنمی در کار هست، شده ابل معلوفه، نه او از بحث خارجه، چون که امکان نداره که ما مفهوم بفهمیم. بله نه تباین نیست، خب اصلشون هم مقصد منو هست، صائم بودن و معلوف بودن این محل بحثه، چه نسبتی داره؟ نسبت هم مقصد منوش داره، اما مخصوص منوش، اما گاهی افتراق از دو طرفه. اگر افتراق از دو طرف بود یعنی چه؟ یعنی نه صائمه بود نه معلوفه بود، نه صائمه بود نه معلوفه بود، معلومه چه رفتی دیگه به بحث ما داره؟ این محل بحثه که بعض شافعیه گفتن که بله بازم داخله در بحثه و مفهوم داره، یعنی ابل معلوفه هم زکات نداره. نه ما هم چیزی نمیفهمیم، از بحث خارجه. این هم پس یک مطلب. بحث دیگر راجع به اینه که آیا مراد از وصف چیه؟ این هم گفتن شرح دادن. آیا مراد از صفت اینجا صفت صرفیه؟ صفت صرفی یعنی چه؟ یعنی عناوین اشتقاقیه، عناوین اشتقاقیه ای که قابل حمل علی الزواج باشه، نه افعال، افعال هم مشتقه اما مقصود اونا نیست، عناوین اشتقاقیه ای که قابل حمل علی الزواج باشه، مثل عالم، معلوم، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبه، صيغه مبالغه، اینا که مشتقا قبل حمله بر ذات ذات ثبت له المبدا. این معنای وصف صرفی مسلما نه، این بحث ما اهم اختصاصی به این نداره. عرض کنم خدمت، آیا مراد صرف نحوی، آیا مراد صفت نحوی؟ صفت نحوی چیه؟ همون معنی نحو، نحو با همون تعریفی که داره که یکی از توابع خمسه است. آیا مراد اونه؟ نه، بازم اختصاصی به اون نداره. پس مراد از وصفی که اینجا میگوییم آیا صفت وصف مفهوم داره یا نه، عبارت است از مطلق القید. مطلق القید که شامل قیود مثلا زمانیه و مکانیه هم میشه. مثلا فرض بفرمایید که اگر گفت که عرض میشد صوم فی یوم الجمعه، صوم یوم الجمعه، روزه بگیر در روز جمعه، این فی یوم الجمعه تو بحث مفهوم و وصف میاد که آیا روز شنبه دلالت دارد که شنبه دیگه لازم نیست روزه بگیریم، این فی یوم الجمعه. یا اگر گفت مثلا صلی فی المسجد، آیا یه قید فی المسجد؟ بله، میاد تو بحث که فی المسجد مفهوم داره که در غیر مسجد دیگه نمازی نیست یا مفهوم نداره. چه مفهومی؟ مفهوم بسته. پس مرادشون که حتی تا اینجا هم میکشه، اون وقت به چه معنا گرفتن تفت را که این مثال ها را هم داخلش میدونه؟ مطلق القید، مطلق القیود داخل در محل بحثه. این هم یک وقت میاییم به سرای استدلالاتی که خوندیم. چند تا دلیل خوندیم؟ پنج تا. به پنجمی رسیدیم که دیگه گذاشتیم. یک، دلال ظهور سوس در علیت منحصره که ردش کردیم. دو، اینکه اگر وصف مفهوم نداشته باشه لغویت لازم میاد، اینم که ردش کردیم. سه، اینکه گفتن که وصف ظهور در احترازیت داره، گفتیم بله ظهور در احترازیت داره، اما احترازیت مساویه با مفهوم نیست. چهار، عبارت بود از لزوم حمل المطلق على المقید. و خب این لزومش که چیز مسلمیه، و گفتن که لولا این کشف میکنه از مفهوم، چون لولا المفهوم وجهی نداره حمل مطلق بر مقید، که اینم ردش کردیم. گفتیم نه، اینجا حمل مطلق بر مقید درسته اما مقتضی مفهوم هم نیست، منشأ دیگه داره، منشأش علم وحدت الحکمینه. پنجم، استدلال محقق اصفهانی بود که عبارت بود از اینکه گفتن که اگر مفهوم داشته باشه که مدعای ما ثابت، اگر مفهوم نداشته باشه این صفت و وقت لازم، چون که میدونیم که الواحد لا یسلر الا عن الواحد، یه واحدی باشه. خب اگر مفهوم نداشته باشه پس در مورد خلافش هم حکم ثابت، یعنی چه عالم که جاهل، حالا حکم ماده روی عالم، اما مفهوم نداره، مفهوم نداره یعنی چه؟ این جاهل هم همین حکم داره. پس اون وقت دیگه موضوع حکم وصف عالم نیست، باید جامعش باشه، یعنی معلوم میشد که موضوع حکم جامع بین العالم و الجاهله، چون یک امر وحدانی باید پیدا بکنیم. عالم یکی دو وحدانی بود ولی حکم دار مدارش نیست، پس یه واحد دیگری باید پیدا کنیم که حکم دار مدارش باشه. حالا که عالم نیست پس جامع بین العالم و الجاهل باید موضوع حکم باشه. و حالا اون که خود جامع را نگفته، از این که مولا جامع را نگفته و این فرد را یا این حس را گفته، چه کشف میکنه؟ کشف میکنه از این که این موضوعیت داره. و الحکم یا دور مداره، اگر بود حکم هست، اگر نبود حکم نیست. خب این فرمایششون. بعد یه جوابی هم خود ایشون دادن که چه بود؟ جواب این که این بحث الواحد لا یسر الله عن الواحد در واحد شخصیه، نه در اینجا که واحد نوعیه. یه جواب دیگه این است که در تکوینیات، و اینجا بحث ما در تشریحیات و اعتباریات تصرفی هم نداره به این مساله، و فلهذا تعدد منبع هیچ اشکال نداره در اعتباریات، یعنی الواحد یصدر عن الامور المتعدده فی الاعتباریات، اشکال نداره. موضوعات یعنی امر اعتباری را مترتب بکنه بر موضوعات متعدده متباینه، یا واحدی را حکم واحدی را اعتبار میخواد بکنه دیگه، جعل میخواد بکنه و ترتبش بکنه بر موضوعات متباینی که اشتراکی به هم ندارد، اشکال در اعتباریت معقوله. جعل میخواد بکنه، اعتبار میخواد بکنه، میتونه، صاحب اختیاره. پس این هم جواب دوم، ولی جواب اصلی از فرمایش محقق اصفهانی که دیروز بحث بهش رسید دیگه اینجا گذاشتیم، اینو بگیم انشاءالله تمام بکنیم. و اون این است که عرض کنم به خدمت شما، غایت ما یلزم من ذلک این است که میفهمیم بله موضوعیت داره، یعنی عالم را که الان آورده موضوعیت داره، و الا خب میکشید به جامعه و جامعه را هم نگفته، بس ما قبول داریم که این موضوعیت داره. و لازمش احترازیته، یعنی لازمش این است که الان این عالم را که گفته در این قضیه موضوع حکمش مضیقه به خصوص عالم، اما در کجا؟ در شخص این حکم، در شخص هذا الحکمی که عرض میشد آورده روی این موضوع که موضوع عالم باشه، مسلما این عالم دیگه جایزه نگرفته. مفهوم داره یعنی چه؟ یعنی مضیق موضوع حکم مذکور در این قضیه حرف درستی، مضیق مخصوص عالمه، اما در کجا؟ آیا دلالت میکند بر انتفاع سلخ خود یا مربوط میشه به شخص خود؟ خب این مضیق بودن موضوع حکمه، موضوع حکم مضیق باشه اگر قائل شدی، خب مفهوم لقب هم باید قائل بشه. اگر گفت اکرم زید است، این زید مضیق هست به زیدیتی، شامل امر میشه؟ نه. آیا مفهوم داره؟ نه. چرا مفهوم نداره؟ برای این که تضیق موضوع حکم گفتن که مفهوم نداره، یعنی در قضیه شخصیه حکم شخصی رو مضیق میکنه، اما دلالت بر سنخ حکم، مضیقیت سنخ حکم نداره. نه نداره. اون وقت عرض کنم به خدمت باساس، پس بنابراین جواب داره، یعنی حالش حال لقب رو در نظر بگیر. اگر گفت اکرم زیدن، آیا سایر آدم ها را میگیره؟ نمیگیره دیگه، زید دیگه امرو چطور بگیره؟ اما میگیم مفهوم داره؟ بله؟ خب، پس مفهوم نداره، پس چطور مفهوم نداره با اینکه زید از میشد عمومیت نداشت و دیگران نمیگیره؟ میگیم بابا این تضیق موضوع حکمه، تضیق موضوع یک حکمی اون حکم شخصی را مضیق میکنه، نه سنخشه. ولی آزا هم در مفهوم لقب منکر میشیم به همین دلیل، میگیم لقب مفهوم نداره. ولی تفاوتش با من در مفهوم شد چرا قائل به مفهوم میشیم؟ اینجا فقط این سوال باید جواب بدیم. در لقب قائل به مفهوم نمیشیم، در وصف قائل به مفهوم نمیشیم، در جدی با اینکه موضوع هم مضیق میشه، ولی معذاری قائل به مفهوم نمیشیم. میگیم چرا؟ چون اثرش راجع به شخص حکمه، نه راجع به سنخ حکم. اما در طرف شرط قائل به مفهوم میشیم، اون به واسطه این است که همون تحقیقی که محقق ناینی فرموده، الشرط یرجع الى مفاد الهیئه و هو الحکم، بخلاف الوصف. وصف و لقب هرچی وصف هم مراجعه میکنه به کجا؟ میکنه به موضوع، موضوع مضیق میکنه، یعنی قیدی نیست که بخوره به هیئت کلام، به هیئتی که دلالت بر طلب میکنه و حکم رو بیان میکنه. پس فرق بین شرط و وصف در همین یک کلمه است. هر شبت خدمت شما در طرف وصف، وصف رجوع میکنه به موضوع، موضوع مضیق میکنه، تضیق موضوع مفهوم آور نیست، سن حق حکم عوض نمیکنه، فقط لازم شخص حکم. و هزا بخلاف این که اگر قید مذکور در کلام رجوع بکند به اصل الحکم، نه موضوع، رجوع به حکم بکنه و حکم بخواد معلق بکنه، که در شرط اینطوره، شما وقتی میگید اکرم زیدن انجاک، این انجاک به زید میخوره یا به هیئت اکرم میخوره؟ تفاوت همش اینجاست. بخلاف این که اگر گفتی اکرم زیدن العالم، این عالم به چه میخوره؟ صفت از بنی زید دیگه، زید مضیق میکنه. اما اگر گفتی اکرم زیدن انجاعت، انجاعت به زید نمیخوره، سه مضیقش کنه، به کجا میخوره؟ به خود حکم میخوره. پس جان کلام مطلبیست بسیار صحیح و متین، و هر شد اساس این که فقها علما در طول تاریخ مفهوم شد را قائل هستیم، اما مفهوم وصف را، مفهوم لقب را قائل نیستیم، اساسش همین مطلبه.
اگه ما اصلاح رو در سیستم مثل درست کنیم کردیم درست نمیشون یعنی خود رجوع بزرگ مثلا تمام نمی کنه خود ادامه داره در همین شرط هم باید ادامه
خب اونم یه نکته داخله یه فرده انشالله یه نکته ای درش هست که اونجا وقتی رجوع به حکم بکند به شخص حکم نمیخوره به سنخش میخوره اما بعد از اون یه بلایانی داره یه بیان دیگه داره که اضافه میشه یعنی خود اطلاق چرا از کجا میفهمیم چطور اطلاق را میفهمیم و جاری میکنیم یه نقطه خاصی درش هست که در شرط هست و در وصل نیست انشاءالله فردا و صلی الله علیه و آله